أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث کلام فرق بین ثواب و عوض رو میخواستیم ببینیم چیه. از بحثایی که در کلام جدید در حوزه های علمیه اثری ازش نیست، یعنی مراجع و بزرگانی که کتب اعتقادی نوشتن مثل آیت العظما مکارم، کتاب خیلی ارزنده‌ای دارن به نام 50 درس از اصول عقاید، کتاب خیلی ارزشمندی است. اینو توصیه کنید خانواده ها بگیرن بخونن. بیان ایشون هم مستدله و هم ساده هست و هم به شکل درس درسش کردن، برای توحید 10 تا درس، برای عدل 10 تا درس، درس درس گفتن و شبهاتی که مثلا تو بحث عدالت بوده سو قشنگ بیان کردن، جواب دادن. و بیان ایشون یک ذوقی دارن که بنده حداقل خودم ندارم، اینه که خیلی ساده بیان میکنن، همه کس فهمه. و در حالی که همه کس فهمه اما مولا درز استلالم نمیره، دلیل محکمم هست. خیلی عالیه، ما باید یاد بگیریم این رو. عالم ها باید این طوری باشه که به زبان مردم ساده صحبت بکنه. و ما گاهی تو حوزه یاد میگیریم با یک کلمات خاصی آشنا هستیم، برای ما عادیه، تونتون هی میگیم، اون وقتی میریم بیرون نباید اون کلمات رو تکرار بکنیم، حواسمون نیست. بیرونم که میریم برای مردم همون رو میگیم و مردم گاهی میگن این چی میگه. حالا از بحثایی که حتی در کتاب ایشون نیست، من کل کتاب ایشون رو ملاحظه کردم و کتاب دیگه، آیت الله مصباح، آیت الله مظاهری، اینا کتاب های اعتقادی دارن. حاجای قرائتی خدا حفظشون بکنه، چقدر کتاب های خوبه. کل اصول دین رو ایشون بحث های خیلی خوبی از توحید تا معاد رو دارن، اما این بحث توش نیست. و یکی از دلیلاش اینه که آیون نمیان تجرید رو یه بررسی بکنن، اگه خود ما هم نمیمدیم سرش با این بحث آشنا نبودیم. الان این فرق عوض و ثواب ممکن بگید چه فایده هم داره؟ اینو بعد خدمتتون میگم. اتفاقا یه بحث فقهی که خود بنده سالها بود توش ایراد داشتم که اونم خدمتتون میگم، که اون بحث تو همین جا حل میشه. حالا صحبت در اینه، فرق است بین عوض و ثواب. النفع المستحق، خوب دقت کنید، نفع مستحق جنسه، جنسه یعنی نفع مستحق، هم برای ثواب گفته میشه هم برای عوض گفته میشه. تا اینجاش پس مشترکه، یعنی شما یه نفعی رو استحقاق دارید، اون نفعی که بهتون داده میشه ممکنه عوض اسمش گذاشته بشه، ممکنه ثواب گفته بشه. تا اینجا پس فارق نیست. فارقش از اینجا آغاز میشه که اگر اون نفع مستحقی که شما دارید همراه با تعظیم و اجلال به شما داده بشه، اینو میگن ثواب. اگر همراه با تعظیم و اجلال نباشه میگن عوض. یه کارگری که میاد کار میکنه نفعی رو مستحق است و ما هم پول بهش میدیم، لازم نیست ما تجلیل بهش بدیم که، لذا اسم اینا ثواب نمیگن، نمیگن ثواب دادی به کارگر، میگن عوضشو دادی. اینا ما قبلا بحثشو کردیم، این تا اینجا بحث، چون بحثای گذشته است دیگه نمیخوام زیاد توضیح بدیم. الان فرق دوم و سوم میخوام فرقای دیگه رو بگیم. پس در گذشته اینا خوندیم، نفع مستحق که کسی استقاد داره اگر بدون تعظیم بهش دادیم بهش میگیم عوض، اگه با تعظیم و اکرام و اجلال بهش دادیم بهش میگیم ثواب. این فرق اوله، عوض و ثواب. فرق دومی که الان میخوام روش بحث بکنیم اشعار مستحق است. در عوض لازم نیست اطلاع پیدا بکنه آقایی که مستحق است، ولو اطلاع پیدا نکنه ما عوضو بهش میدیم کافیه. ولی که ثواب اگه بهش میخوایم بدیم باید حتما اطلاع پیدا کنه. این فارق دوم دلیلش ادامه همون دلیل اوله. یعنی اگه میخوایم دلیلشو بگیم که چرا در عوض لازم نیست اشعار مستحق، جواب آن است که چون تعظیم توش لازم نیست. چون تعظیم توش لازم نیست نخواستیم تعظیم بکنیم، یواشه که پولم زنیم تو جیبش. اما در ثواب چرا واجب است اشعار او؟ چون تعظیم لازمه. همون دلیل اولو اینجا برای دلیل دوم میگه، میگیم چون میخواییم تعظیم بکنیم، تعظیم با جهل مستحق تناسب نداره، باید بفهمد. تو این فهمشی که تجلیل میشه، اگه اطلاع پیدا نکنه که تعظیم نشده. این عبارت رو که گفتیم با عبارت دیگری علامه رضوان الله تعالی علیه با یه عبارت دیگری هم بیان میکنن. میگن کسی که استحقاق عوض داره میخواد با عوض انتفاع ببره، میخواد لذت ببره. تو انتفاع و لذت لازم نیست بفهمد که شما پول گذاشتی تو جیبش، که کارگر اومد کارا کرد تمام شد، شما هم عوضشو گذاشتی تو اسبابش. آیا کارگره با این عوض با این پول میتوند زندگیشو بچرخونه یا نه؟ بله میتونه، ولو اطلاع هم ندارد که شما اینو گذاشتید در اساس او، مثلا 100,000 تومان گذاشتی تو اساسش، اون خبر نداره. اما بالاخره وقتی میره سراغ اساسش پول رو بر میداره و باش اون لذتی که میخواد رو میبره، میره زندگیشو میچرخونه. این مال عوضه. اما در ثواب اینطور نیست. ما تو ثواب وقتی به کسی میخوام ثواب بدیم میخوام تعظیمش بود، عظمت میخوام بهش بدیم. اگه مخفیانه ثوابش بدیم که تعظیمش نکرده. اگه میخوای تعظیمش بکنی پس واجب است اشعارم بکنی، که ما حالا اسمش ریا میذارم، یقت زشت است، نشونش بدی که داری احترامش میذاری. در سوره زمر میگه وقتی بهشتیان میخوان وارد بهش میشن، ملائکه در بهش میگن سلام علیکم، به تمام بهشتی میگن سلام علیکم، کجا بودید؟ ما منتظرتون، در رو باز است. میگن بفرم. بهشتی هم تو که میان برن داخل هی دارن بهشون سلام میکنن، یه بشارت هم میدن فدخلوها خالدی. خیلی این تعظیم باید علنی باشه. اگه میشه تعظیم مخفیانه باشه؟ نمیشه که. ثواب هم میشه همینطوره. خب با توجه به اینها یه نتیجه میخوام بگیرم و یه بحث فقهی. این بحث فقهی که بین فقها الان اختلاف نظر هست، ببینید بحث فقهی رو ما میتونیم الان اینجا حلش بکنیم یا نه. اول نتیجه رو میگم، وقت بحث فقهش که واضح میشه. و اون اینه، خدای متعال وقتی تو دنیا دردهایی رو به بعضی وارد کرده، المهایی رو که قبلا داشتی، اگر عوضش رو بدون علم مکلفین بهشون بده، ادای حق کرده، لازم نیست اون علم پیدا بکنه. الان مکلفین خیلیشون مسیحیان، یهودیان، اصلا استقامت ندارن که در قیامت بهش برن. همینجا خدا تو دنیا عوضهایی رو بهشون میده، خداشون هم خبر ندارن، اما همشه میرن تو قیامت میگن خدای ما فلان خدمت رو کردیم، پس رو نمیذاری بریم تو بهش. گفته میشه تو دنیا ما این عوضها رو بد دادیم. خودشم اشعار به این عوضها نداشته. خب نداشته باشه، نمیخواستن تعظیمش بکنن که. اگه تعظیمش میخواستن بکنن اشعار میکردن، میخواستن عوض ایصال به او بشه، عیسی یا برسونن عوضا به او. خب رسون خدایی متعال، که یکی از ایصال عوضها شهرته. اینه خیلی از ما سوال میکنن، ادیسون ها مثال میزنن نخدن تو دهن مردم که اینا که مسلمون نیستن ولو ادیسون میره جهنم. بله، پس این همه خدمت کرده. گم خدایی متعال عوضشو بهش میده، خدا عادله، ظالم که نیست که، هر کس هر کار خوبی کرده عوضشو بهش میده. اما عوض که لازم نیست حتما بهش باشه که. این از کجا داری میگی؟ چرا میگوی حالا که عوض میخواد حتما از اون نوع بهشش بده؟ این الزام برای چیه؟ ملزم نداره، ملزمش فقط چیه؟ صراط مستقیم بودنه. هر کس تو صراط مستقیم اهل بیت علیه السلامه، بله، این ملزمه، این هست که حتما بکنندش رو بهش، میگم جزاش بونه. اما وقتی تو این مسجد نبوده، کافر بوده، این فقط خدمتی به مردم کرده، استقامت بهش هم نداره. خب چکار کنه؟ خدای متعال استقامت دیگه بهش میده. مثلا کسانی که سخیند و روایت داره کافر است اما سخی، خداوند این سخی رو خیلی دوستش میداره، بخواد سخاوتشو نه بخواد کفرشو، برای کفرش خیلی بغضشو داره، اما این سخاوت انسان خیلی به خدا نزدیک میکنه. از صفات درشته که ما هم باید یاد گیریم این رو. وقت ها این سخاوت داره، خدا تو جهنمش میبره برای کفرش، اما دورشو یه محفظهی قرار میده. این حدیث داره، عمر تعبدی ما دیگه، اگه نبود که نمیتونستیم اینو بگیم، که تو جهنم توی محفظه قرار میگیره، هیچ عذاب بهش سرایت نمیکنه. خب این عوض دیگه خدا داره بهش میده. حالا این عوض اونجا اشعارم داره، یعنی میفهمد که بقیه جهنم یادن داد فریاد میکنن، این هیچ عذاب نمیبینه به خاطر این روحی سخاوتشو. اما حالا تو دنیاشو دارم عرض میکنم، اینو دقت کنید، اگر خدای متعال مخترعی که کافرست رو تو همین دنیا مشهورش بکنه، خود مخترم خبر ندارد که این شهرت عوض خدمتشه، خودش خبر نداره، اما پرادگاه داره عوضو بهش میده، آیا کافیه یا نه؟ علامه دیگران میگن کافیه، یعنی حتی بالاترش اینو بگیم که مثلا یک حیوانی اومد یه انسان رو گرفت کشت، خب انسان مرد دیگه، اصلا نیستش تو دنیا. بعد خدای متعال اومد تو سر این حیوان زد، عوض این ظلمی که به این کرده چکای کرد؟ حالا من حیوانم نگم، بذارید اسرائیل بگم که اونم انسان باشه، حالا ممکن است بگید این حیوان است، نمی فهمید چی؟ نه اراده شو میخوام بگم، اراده یه انسانی هم میخوام بگم مسئولیت داره، اسرائیل فرض کنید اومد و یک کسی رو کشت، اون شخص مظلوم کشته شد رفت، خبر ندارد که 5 سال بعد 10 سال بعد خدا میخواد میاد قصاص میکنه این رو. مثل صدام که این کار کرد، خدای متعال دیگه دیدید، میاد به یه وضع ذلتباری او رو ذلیلش میکنه و اعدام میشه. خب آیا لازم است که اون شخص مظلوم زنده بشه تا بگید های جگرم خنک شد و فهمیدم که قصاص شد؟ نه، اینو لازم نیست. خداوند انتصاف که بکنه، یعنی بیاد احقاق حق بکنه، همین کافیه. ولو اون مظلوم اشعار به این قصاص پیدا نکنه. زمان ظهور ولی عصر علیه السلام هم همینطوره. حضرت میان تو سر ظالم میزنن در حالی که مظلومین خیلیشون مردن و نیستن. اشکال نداره. خب حالا از اینجا ما میخوام یه بحث فقهی حل کنه. اون بحث فقهی اینه، این خیلی میان سوال میکنه، الان برای خود شما شده اتفاق افتاده باشه یا برای خودتون یا حتی مدوشن سوال کرده باشه، و اونی که گاهی افراد میگن که ما بدهکار به یک کسی هستیم، اما اگه بریم بهش پول بدیم و بگم ما این پول ازت برداشتیم، فلان ما میگه کجا برداشتیم، مجبور میگیم دزدی کردیم، آبرون میرد، مفسده ایجاد میشه. آیا میشه مخفیانه بریزیم تو حسابش که خودش نفهمد یا نه؟ خیلی مراجع میگن کافی نیست. این هم تو بریزید به حساب، کافی نیست که، باید برید بهش بگید من دینم رو ادا کردم و بفهمد که دین ادا شده، و الا خیال میکنه هم تو یه پولی باد آورده اومده تو حسابش، خوشحالم میشه، میره سری کارتش آور بانک، یه پولی تو حساب، خوشحالم میشه، میگه چی بوده، استلش سوخته، پول ریختس به حساب ما. خیلی هم میگن کافی نیست. ما با این بیانی که کرده میگیم کافی هست. چرا؟ چون ما میخوام عوض رو بدیم، عوض این سرقت که کردم از مالشا. من دارم خیلی ساده حرف بزنم، عذرخواهی میکنم، ما یه پولی از یه کسی سرقت کردیم، نعوذ بالله، برداشتیم، بچگی بوده، نادونی کردیم، ما الان نباید با تعظیم بهش بدیم که تعظیم مال ثوابه، عوض لازم نیست، ما عوض رو باید به او برسونیم که اون انتفاع ببره. انتفاع بردن اینه که پول برسه تو جیبش، برسه دستش، برسه تو حسابش، ولو اطلاع نداشته باشه انتفاع میبره. چنانچون وقتی ما سرقت کردیم باز اطلاعی نداشت، حالا اون وقتی سرقت کردیم فرض کنه اصلا نفهمید، حالا این معنیش نیست که من بده کار نیستم. چرا؟ ولو اطلاع پیدا نکنه، بالاخره یه پول ازش کم شده، ببینید اون وقت که کم شد اطلاع نداشت، حالا هم که زیاد شد اطلاع نداره، فرق نمی کنه، هیچ اشکالی نداره. خب باز اونجا تو خمس زکات نمیگه خمسه، اما داره پول بهش میده، قشنگ میفهمه، بالاخره اونجا اشعار باز توش هست. ما میخوام بگیم یه کسی یه پولی رو ما ازش برداشتیم مخفیانه، اصلا نفهمید پولش کم شد، از دخلش، یه جوانی بود اومد پیش ما گفت من از دخل او برم داشتم کار میکردم پیش یه آقایی، هر دفعه یه کمی پول ازش برداشت، اونم نمیفهمید. حالا بعد یکی دو سال آنه متدینه شده بود اومد پیش ما، خیلی ناراحت، خیلی ناد، در حدی که داشت سکته میکرد، یعنی احساس کردم که فشار روحی عجیب روش بود. حالا فشار سر این جهت بود که گوه اگه برم پول بهش بدم آبروی من که هیچی، بابام با این اینا خیلی با هم رفیق بود، از بچگی که من بچه بود با هم رفیق بود، اصلا آبرو دیگه برام دودمان ما نمونه، چیکار بکنم؟ بهش گفتم که اولا آبرو نمیره، شو وقتی میری پول میدی گیر نیفتادی که خودت داری میگوی، میگو من سه سال پیش پول برداشتم اشتباه کردم، حالا پول دادم نه آبرو که نمیره، تازه آبرو زیادم میشه. گفت نه با آبرو میره دادمش. آخرش گفتن نه من که مطمئنم آبرو نمیره، میخوای من بیام پول بده؟ تا اینو گفتم گفت آره فهمیدم اصلا. برای همین جد به من میگفت، میخواست ما رو بکشنه، میخواست ذهن من بگیره که هیچ وقت. شب بعد از نماز وعده کردیم با هم رفتیم در اون مغازه، خودش نیمد جلو وایساد ما عقبا، فقط به ما گفت این حساب مغازه نشونه ما داد. ما هم رفتیم در مغازه با یه سلام علیک کردیم، گفتیم یعنی چه آقایی چند سال پیش اینجا شاگرد شما بوده؟ یعنی گفت بله ما میشناسمش. من یه پول عجیب خودم در آوردم بشتم، گفتم ایشون موقعی که اینجا بوده رو بچه گاله یه پولای برداشته حدش هم نمیدونه، با شما این پولو بگیر راضی باش ازش. تا دید من میخوام این کارو بکنم گفت نه من هم تو راضی هم هیچ اشکالی نداره نه. گفتم به خودشم میگوی که راضی هم؟ گفت آره. کجاست؟ گفتم صدای زنم. گفتم بیا. همچی اومد دم گرفتش تو آغوش ها، اینقدر بوسیدش ها، اظهار علاقه بش کرد. گفتم ببین من بهت گفتم آبرود نمیره، تازه آبرودم زیاد میشه. بعدم ما رو برد پشت مغازه یه پذیره یه مزمور کرد. همین دلیل بر اینه که انسان رو مسیر صحیح که میره آبرش کم نمیشه که زیادم میشه. حالا بحثم سر اینه که اگر این آقایی که پول برداشته اون وقت که برداشت مخفیانه برمیداشت نمیفهمی صاحب مغازه، الان آیا میتونه مخفیانه این پول بیا تو دخلش بذاره که باز نفهمه؟ اگه بفهمه مثل که بیاد به خودش بگه، بگه این پوله بگیر، اما به عنوان هدیه مثلا بهش بده. عنوان هدیه نمیتونه بهش بده، اگه عنوان هدیه داد یعنی مجانن من دارم این پوله بهت میدم، پس عوض نشد. این کار نمیتونه بکنه، پس چیکار بکنه؟ بعضی مراجع میگن که باید صریح بگید، بگید من قبلا پول از دخلت برداشتم این عوض اونه. عرض ما اینه که نه نیاز نیست، این بحث فقهی الان حل شده امروز، و اون این است که در اعواض اشعار مستحق لازم نیست. ما عوض رو میخوان به او بدیم که انتفاع ببره، خب انتفاع میبره دیگه، میذاریم تو دخلش و همین کافیه. فرق نمی کنه زمانش یه حالا اون دیگه باید مصالحه بکنه دیگه، اگه تورم هست چی؟ مصالحه نمیخواد بکنه که، یعنی بدهیشو میده. اگه تورم هست میاد به پول حالا حساب میکنه یه چی اضافه میده، یا حالا اگه میخواد احتیاط بکنه این کارو میکنه. و اما سومین فرقی که بین عوض هست و ثواب، تا الان یه فرقشو قبلا گفتیم، یه فرقم امروز گفتیم که بحث اشعار بود. فرق سوم، فرق سوم اینه که در ثواب واجب است عوض معینی باشد که از جنس همون چیزی باشد که مکلف باش معنوسه، اما در عوض لازم نیست از جنس او باشه. عبارت اینه لا یتعین منافعه، خیلی مختصر، متعین نیست منافع عوض، اما ثواب متعین است. مثالی که میزنن اینه، میگن در ثواب عوض متعین است، منفعتش در مثلا مأکولات روز قیامت تو بهش که میخواد ثواب به افراد بدن متعین است که از جنس همون چی باشد که با آقای مکلف معنوسه. مثلا آقای مکلف معنوسه است با خورد و خوراک، تو بهش هم ثواب باید از همین جنس باشه. معنوس است با نکاح، از همین جنس اونجا ثواب اگه بخش میخوان بدن اینه، از همون جنس بشه. معنوس است با منظره های زیبا، خیلی خوب اونجا هم همین منظره ها. یکی از منظره همین تجریم تحت الانهاره که یه تختی مثلا اینجا دیدید گاهی میذارن رو آب میشینند و زیرش آب دیره، حالا تخت گذاری اونجا میگه یه کاخ اینطوری است، کاخ بزرگ و رودخونشن فقط آب نیست، یه رودخونه یه شیر هست، هم تو داره شیر میره یه رودخونش عسل، هم تو عسل داره میره، چه لذتی میبره. و شرابی که باز از جنس این شراب های دنیا این نیست که حرام است، کثیفه. خب برگردیم سر این نکته، میگیم در ثواب واجب است عوضی که به آی مکلف میدن از جنس معنوسات او باشه، معلوف باید باشه با او، اما در عوض لازم نیست. این بحث تا اینجا که میرسد علامه هیچی مثال برای عوض نمیزنن، خواجه نصیرن مثال نمیزنن، یه مقدار اینجا کتاب مشکل پیدا کرده که مثلا عوض از جنس معلوف نباشه پس چیه؟ یه مثال بزنی تو بس واضح بشه. نگفتم آیت الله سبحانی دام ذلو ایشون مثال میزنن به اسقاط عذاب، یعنی عوض ممکنه از جنس اسقاط عذاب باشه. و اصلا دوتا ایراد به ایشون هست. اولا بنا شد معنوس باشه، خب اینم هست، وقتی عذاب کم میشه سرش که تو دنیا معنوس بود باشه. و ثانیا بحث بنا بود که دنیایی باشه، بگه رفت تو آخرت بحث دیگه میشه، تو آخرت همون ثواب عقابه، عوض مال اینجاست، ما باید مثال دنیایی بزنیم. لذا مثالی که من به ذهنم میرسه همون شهرت خیر که تعبیر قرآن واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، این لسان صدق که امروز چند بار دیگه هم این مثالشو زدیم، شهرت به نیکی. آقای کافر خدمتهایی کرده یا یه صفات خوبی داشته، مثل احسان میکرده، اطعام میکرده، حالا این آقای خیر کار خیر زیاد انجام داده، نتیجش اینه، خدای متعال از غیر جنس چیزایی که باش معلوف باشه عوضشو بهش میده. و اون چیه؟ اینه که خودش مرده، اصلا نیست تو دنیا، اصلا خبرم نداره، اما قرنهاست دارن ای فلانی اسمشو میارن و میگن چه آدمی خوبی بود، مجسمش هم میذارن یه جایی. یا مثال دیگه، اگر خدای متعال همین شخص رو تا زنده است بدون اینکه بفهمد یه سری امراضش رو خوب میکنه، اصلا نمیذارید مریض بشه که نمیفهمدن خودش، یا تو معیشتش یه مقدار توسعه میده، سختیاشو برطرف میکنه، خودش هم اصلا توجه نداره تا معنوس باشه، چون اونس بالاخره لازمشون اشعار دوباره. من این چیزا به ذهنم میرسه، گرچه به همین صحبتهای منم ممکنه ایرادهایی گرفته بشه. و آخرش میگیم فی نفس شیعون، هنوز تو دلمون یه چیزی میلوله، خلاصه احتمالات میدیم. چی میخواستم بگم؟ ای کاش علامه مثال زده بودن، که ببینیم 7 قرن گذشته، 9 قرن گذشته، زمان خواجه نصیر، 7 قرن، 9 قرن، اون موقع چی بوده؟ بحث کلامی رو خلاصه رها کردن اینجا ناقص. لذا ما هم به شکل احتمال میگیم. من در پایان عرضم یک قضیهی که برام اتفاق افتاده عرض کنم. یه مسیح اومد پیش ما، مسلمان شد، و تو توضیحایی که برام میداد دیدم که پدرش مسیحی بوده اما خیر بوده. به خاطر خیر بودنش یه زمینی رو داده بود به خود مسیحی تو همون دین خودشون. که من احساسم میشه، من که داشتم میشنیدم گفتم ببین پدرش روحیه خوبی داشته، روحیش خوب بوده اما عقیدش فاسد بوده، لذا تو اعتقادات خودش اومده زمینه داده. خب اکثر مسیحا این کارو نمیکنن، مثل مسلمان اکثرشون نمیکنن این کار، اما یکی هم یاد کارو میکنه. حالا من نمیخوام بگم علت هدایت این آقا فقط این بوده، اما اینا دخالت داره که پدرش خیر بوده بعد فوت شد. پدرش بعد که فوت شد به خواب پسرش اومده بود، به پسرش گفته بود پسرم تو دیگه اشتباه منو مرتکب نشو، اینجا تو عالم برزخ همه کارا دست امیرالمومنین علیه السلامه، با برو شیعه بشو. از خواب بیدار شده بود، اعتنا به خوابش نکرده بود چون مادرش مسیحی بود، خودش هم همینطور، اصلا از بچگی تو آمریکا بزرگ شده، یه همچی آدمی که چند سال با زبان محلی آمریکایی حرف میزنه، اینقدر وارد است. و یه مرتبه بخواد مذهبش عوض کنه خیلی سخت. گفت چند شب بعد دوباره خواب پدرم دیدم، با تأکید گفت پسرم اشتباه منو دیگه تو مرتکب نش، من اشتباه کردم، همه کارا دست امیرالمومنین علیه السلامه، برو شیعه بشو دیگه. این بار دو از خواب که بیدار شده بود سراغ گرفته بود و یکی آوردش پیش ما و گفتش میخواد شیعه بشه. گفتم بسم الله. وقت ازش پرسیدم که مسیحی که بودی تو جلسات مذهبی شیعه شرکت میکردی یا نه؟ گفت بله، ما هر هم جلسات امام حسین علیه السلام شرکت میکنیم، نظر داریم، اعتقاداتی داریم، و از تبر فضل علیه السلام اعتقاداتی داشتیم داریم. یه سری اعتقادات اینطوری هم دارن، یعنی یه اناد ندارن مثل این وهابی ها، من میدم یه انادی دارن، حالا اسمشون اسم وهابی ها مسلمانن، اما پناه به خدا جلو ذریح پیغمبر سا پشتشو به ذریح میکنه. به این فلان فلان شده بگو تو پیغمبرم قبول نداری، هم تو صاحب پشت بیادبانه با. حالا تو بقی میبینم پشتشو به 4 امام بقی میکنه، حتی اگه بگو رو قبر را هم بره را میره، یعنی هیچ ابایی نداره، اناد دارن و این انادشون سبب مجازاتشون میشه، یعنی هدایت نمیشن اینا. حتی زمان ظهور براتون اینا عرض بکنم، زمان ظهور از اهل تسنن کمتر شیعه میشن تا مسیح یهودیه، اونا بیشتر شیعه میشن و مسیح بیشتر. بعد از ظهور تا آقا رو میبینن مثل که آمادگی پذیرش حق بهتر دارن، دلیله که میشن میاد شیعه میشن دیگه. اون جریانه نزول حضرت عیسی هم که میبینن در بیت المقدس، میان پایین و خودشونو معرفی میکنند و مسیحیان دارن میبینند و خوشحال، و بعد هنگام نماز که میشه میبینند تعارف میکنن، امام زمان وزیت عیسی میگن بیستید جلو، میگن نه امروز روز شماست، و امام زمان عیسی جلو میستن و وزیت عیسی پشت سرشون میستن نماز میخونن، اینا هم دیگه مزیده بر علت میشه که مسیحای دنیا برخواه اینا رو میبینن بابا همه یکی هست. اما انبیاء سابق همه دست بسته مقابل 14 معصوم علیه، میدونید معصومین فوق تمام انبیاء هست، حضرت ابراهیمش با تمام جلالتی که داره. اما نسبت به امام زمان علیه السلام نه، جلالتشو خیلی بالاست حضرت ابراهیم علیه السلام. اگه میخواید از قرآنم ملاحظه کنید، 75 انعام با 24 سجده رو بذارید کنار هم، وقت میبینید که حضرت ابراهیم علیه السلام رو میگه لیکون من الموقنین و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ملکوتو نشونش دادیم و لیکون من الموقنین، یعنی و میخواستیم که از موقنین باشه، بشه، این بشه یعنی پس سابقش نبود، ملکوتو نشونش دادیم به یقین رسید. لذا لیکونه فعل مضارع میاره. اما برای امام زمان علیه السلام آیه 24 سجده میگه و کانو به آیاتنا یوقنون، همچی آیه ندارید دیگه تو قرآن ها که با لفظ ماضی استمراری میگه اینا تو یقین به سر میبایدن، نه اینکه به یقین برسند، خیلی فرق میکنه. لذا آیات برای ما خیلی زیبا، آیات قرآن اشاره میکنه، وقتی میذارید کنار هم دوتا آیه رو میبینید خیلی فرق میکنه، اصلا این زمین و آسمانه. کی؟ ابراهیمی که خود ما مبهوت ایمان او هستیم، ولی یه فکر نکنید ایمان ابراهیم کمه، ابراهیم همونه که کاردمز رو گلوی بچهش، همه دنیا مبهوتن، مگه میشه یه پدر این کارو بکنه؟ یا تا اون وقت که دن تو آتشش میدن زن، توکل به خداش میدن چقدر قویه، مگه میشه همچین چیزی؟ ما که مبهوتیم واقعا. اما اون بهتی که نسبت به ایمان ابراهیم داریم، بعد دیگه ببینید خدا میدونه دیگه چه خبره، که به ائمه علیهم السلام که میرسه میگه کانو به آیاتنا یوقنون. انشاءالله دیگه بقیش خدمتشون برسیم از نزدیک، ببینیم که این بشر کیه که قرآن میگه هم تو یقین به سر بود، و از نزدیک همین شهادت رو به امام زمان عرض میکنیم انشاءالله خدمتشون، میگیم ما شهادت میدیم طبق همون چی که قرآن شهادت داده که کنتم به آیات الله توقنون، انشاءالله اینو بهشون میگیم شما این طوری بودید. حالا ازشون تقاضا میکنیم، ما که طلبه این بالاخره ازشون میخوان که ما هم مثل ابراهیم قبولمون بکنن، یقینو بذارن تو دلمون، تا حالا که نداشتیم ازشون بخوایم دیگه. با آبروی مادرشون انشاءالله یک احترامی که به مادرشون دارن یه عنایتی به ماها بکنند و انشاءالله ما هم به یقین برسونن. و صلی الله علی محمد و آله.